Chinit, please take a seat. Thank you. Would you, brother, playing the slide? Thank you. Today, Emruz, sorry, I want to switch in the Farsi, but I'm already prepared in English for you. It's maybe useful for you sitting here. But I continue in this way in a Farsi, but I play all, each part I'm explaining for a brother and sister for, in a Farsi group, in English also for you. Thank you. میدونید که هفته گذشته در مورد گناه صحبت کردیم که معنی گناه رو گفتیم. گفتیم گناه چیه؟ گناه چگونه تعریف شده در کلام خداوند؟ و اینکه گناه چه تأثیر در درون زندگی ما داره؟ چگونه ما رو میتونه از اون برنامه و اون پلنی رو که خداوند برای ما کشیده برای سعادتمون دور کنه؟ گناه باعث میشه که فیض خداوند و برکت خداوند در درون زندگی ما وارد نشه. و اینکه وقتی که ما به تمام این موضوعی که گناه در درون زندگی ما وارد میکنه و ما رو از به دست آوردن و کس کردن اون چیزهای خوبی که خداوند برای ما مهیا کرده جلوشو داره میگیره، پس ما حالا حس کردیم که گناه انجام دادیم و اون چیزهای خوبی رو که خداوند از طریقش به نام فیض خداوند و برکت خداوند است از ما دور شده، چیکار باید بکنیم که برگردیم دوباره به سمت راست، به سمت هدف درست و چگونه بتونیم دوباره فیض خداوند و برکت خداوند رو زندگی خودمون بیاریم. توی برنامه‌ای که من حالا سعی میخوام بکنم، توی برنامه‌ای که داریم ادامه میدیم، یه برنامه مرتبی رو به نام من اسمش گذاشتم The Way of the Salvation، یعنی راهی به سمت رستگاری است. اینو به صورت قسمت به قسمت مثلا شروع کنیم، به صورت پایه‌ای، چون که با یک سری برادرها صحبت کردم قبلا گفتن که مثلا ما خیلی تو چیزای پایه‌ای و مفهومی هنوز خیلی بچه‌ها مشکل دارن، نمیدونن دقیقاً حالا نجات چیه، عیسی مسیح واقعاً موجودیتش چه بوده و اینکه توبه چیه، نجات چیه، رستگاری چیه و هدف مثلا دقیقاً از قصد تعمید چیه. چون خیلی ها میان میبینن که برادرها و خواهرای زیادی میان اینجا قصد تعمید میگیرن، ولی واقعاً آیا این قصد تعمید میدونن چی است، چه تغییر دارد در درون زندگیشون به وجود میاره بعد از که قصد تعمید میگیرن و چه راهی رو باید ادامه بدن، به چه شک و اگر توی زندگیشون دچار مشکلی میشن، خطا میشن، آیا چگونه بتونن دوباره خودشون رو صحیح کنن، تو مسیر صحیح قرار بگیرن. میفهمید؟ بهتون اینجوری الان میخوام توضیح بدم که غسل تعمید دو تا پیش نیاز داره، دو تا فاکتور قبل از این که داره شما غسل تعمید بگیرید، این دو تا رو باید در درون خودتون حس کنید و انجامش بدید که بعد در درون غسل تعمید این به ظهور میرسه. یکی اینکه بعضی میان شهادت میدن، دلیلش اینه که طرف میخواد با تمام وجودش ابراز کنه که شهادت از چی بده، مثلا از اون زندگی گذشتهش میخواد بده که در گناه بوده دیگه، درسته؟ این دلیلیه این که قصد تعمید شما برای انجام دادن قصد تعمید باید به دو چیز احتیاج داره: یک، ایمان به عیسی مسیح که به عنوان شخصیه که میخواد نجات از طریقش اون نجات پیدا میکنه و تمام گناهات به نام عیسی مسیح میتونه بخشیده بشه و زندگی جدید رو در نام عیسی مسیح شروع کنی. دومی چی؟ توبه است. یعنی تو باید تصمیم بگیری که توبه کنی، گناهات بذاری کنار و این شهادت دادن مثل این میمونه که تو به بقیه میخوای اینو نشون بدی که به همه نشون میدی که چگونه تو آماده شدی برای توبه کردن. میخوای به بقیه بگی که من فهمیدم گناهام چی، من متوجه شدم که زندگی گذاشتم خراب بوده، توی مسیر نادرست قدم میزدم و اکنون میخوام توبه کنم و تولد دارم. پس واسه تعمید گرفتن دو چیزو میخواد: یک، ایمان به عیسی مسیح، ایمان داشتن، ایمان به عیسی مسیح، به کی؟ به عیسی مسیح. دو، توبه از گناهان که در درون تعمید گرفتن به ظهور میپیوندد. چجوری؟ مثلا شما همونجوری که در درون آب فرو میرید، همانند در نام عیسی مسیح شما در درون آب که فرو میرید گناهانتو میذاری کنار. حالا تو بعضی کلیسان به نام پدر پسر روح القدس هم کار میکنن، بعدها پدر پسر روح القدس هم چیه؟ تایتلا یا عنوانای عیسی مسیح فرق نداره. اینها که قصد تعمید میگیرند گناهانشون میذارن کنار، میشورند و دقیقاً تو واقعا به صورت نمادین و پیش خودت به عنوان نقطه شروعی توبه کردی، گناهاتو گذاشتی کنار. پس شهادت دادن هم قسمتی از همون روند توبه کردن این هاست که میخوام نشون بدم ما آگاهانه داریم توبه میکنیم. اینکه این موضوع باید در درون خود باشه. حتی من نمیخواد به همه نشون بدی من آگاهم از اینکه گناه کردم، میخوام و خودت اینو بدونی. مهم قوز تعمید گرفتن یه چیز درونی، یه چیز روحانیه در درون تو. فقط این نمادش نیست در درون آب بری و بلند شی، باید در درون روح، از روحانی، از درون لحاظ تمام، یعنی فکرت و قلبت و روحت کامل از این موضوع آگاه باشه که شما برای چی داری این کارو میکنی، خاطر که میخوای گناهاتو بذاری کنار و زندگی جدید رو شروع کنی. بفهم بعد تو انجیل متا اگه دقت کنید گفته که عیسی مسیح به تمام حواریونش تو اون انتها لحظه‌ای که دیگه لحظه آخر بود و حواریون داشت صحبت می‌کرد و راهنماییش می‌کرد و می‌خواست به آسمان‌ها بره، به حواریون گفت که در نام پس در نام پدر بزن و روح القدس بروید در بین ملت‌ها بشارت و آنها را گستمید. ولی که بعدن ما میایم میبینیم که این دستوری بود که عیسی مسیح به حواریون داد. به حواریون گفت میرید و این کارو میکنید. بعد بهشون گفت که ولی این کارو موقعی بکنید بذارید تا روح القدس بر شما وارد شد و اون قدرت و برکت و فیض من به شما منتقل شد، شما شروع کنید به دعوت و حرکت. بعد میایم میبینیم که پتروس موقعی که تو جمعیت قرار میگیره مردم ازش میپرسن چه باید کنیم، میگه برویم در نام عیسی مسیح واس تعمید بگیرید و توبه کنید. که در درون اعمال رسولانه اگر اشتباه نکنم 2:28 باید باشه. بله این اگه مثلا هر جام از شما میپرسن که این مهمترین یکی از آیه بسیار مهم در درون کتاب اعمال رسولانه، اشتباه بگم در درون کل کتاب مقدسه، شاید هم پایینم که برید تو این بنرهای پایینم زده 2:28 درسته؟ 2:38 نوشته. این 2:38 همینا دقیقا میگه. الان امروز اتفاقا میخوام در مورد همونم صحبت کنم. گفتم 2:38 این داره میگه که همینه در موضوعی که در که پتروس که به عنوان حواریون که عیسی مسیح به اونم به قولان کلیسا رو گفت تو بنا میکنم به عنوان صخره اون رو نامی و گفت کلیدهای رو در اختیار من که آنچه که در زمین میبندی در آسمان بسته خواهد شد و آنچه باز کنی آنجا هم باز خواهد شد، اختیار کننده دو اون اینگونه گفت که در نام عیسی مسیح بریم قصد تعمید گرفت. و بعدن هم میبینیم که در جای مختلف در نام عیسی مسیح قصد تعمید میگرفت و این به عنوان یه روش کاری دیگه بین حواریون که در نام عیسی مسیح قصد. حالا چرا که در اونجا مثلا نیومدن اعتراض کنن؟ من فکر میکنم که خیلی فرق نداشت که اینها حالا در نام عیسی مسیح در درون اون ستا باشه، چون اونا هم با حال در کتاب مقدس شما دقیق نگاه کنید میبینید که پدر پسر روح القدس همه اینها برمیگردن به خود عیسی مسیح. اگه به یه شخص اشاره داره میکنه پدر پسر رو، چون که میگه روح القدس در نام خودم بر شما خواهم فرستاد، در نام خودم عیسی مسیح میگه دیگه. و وقتی که از پدر ازش پرسن میگه او همون من و پدر یک هستیم. پس معلوم میشه که این پدر و پسر روح القدس که اشاره میکنه هم خود عیسی مسیح. پس در این موضوع خیلی بحث و اینا الان بحث خیلی زیادی بین کلیساهای کاتولیک هست، مخصوصا کلیسای ما مثل ما پنتکوستالا هست که میگن ما شیوهمون اینه که در نام عیسی مسیح باشیم. اونا میگفتن نه، باید در پدر پسر روح القدس باشه. این اواخر هم پاپ گفته بود که آقا من هر کسی که در این دقیقاً حرف خودش گفت، هر کسی هم که در نام عیسی مسیح تعمید گرفت باشه از لحاظ من کاملا قابل قبول. حالا سمت ما میگاش ها سخت‌تر میداریم مقاومت، ولی به نظر من خودم شخصا بدون ترس می حرفات تو کلیسای خودم میزنم. من هیچ ترسی ندارم که بگم کسی هم که در نام پدر پسر رول قدس هم رفت قسطنگ رو مسیحیه برای ما. هیچ فرقی نداره. میریم به سمت ده سال امروز ما، اگه سوال ندارید شروع کنیم. میریم به سمت بحث امروزمون که توبه است. میدونیم که طبق چیزی که در درون کتاب مقدس گفته ایمان به عیسی مسیح به عنوان اولین مرحله. اگه شما مرحله حرکت ما به سمت رستگاری رو در نظر بگیریم، اولین مرحله چی بود؟ ایمان به عیسی مسیح. مرحله دوم میشه توبه از گناهانم. یعنی ما وقتی که به عیسی مسیح رو شناختیم و بهش ایمان آوردیم، در مرحله دوم باید تصمیم بگیریم که خب حالا فهمیدم که عیسی مسیح اومده به خاطر من که منو نجات بده، پس این موقعیت برای من ایجاد شده که گناهانو بذارم کنار، پس من تصمیم میگیرم که توبه کنم. پس مرحله دومه اگر حرکت ما توی به سمت رستگاری مثل این نقشه در نظر بگیرید، مرحله یک و دو داره. مرحله یک گفتم ایمان به عیسی مسیح، مرحله دوم توبه از گناه. پس توبه از گناه به عنوان یه بخش بسیار مهم از درون حرکت اعتقادی ما رستگاری ما شروع به حساب. عیسی مسیح به صورت واضح به ما کاملا مبرهن میکنه و آشکار میکنه که تا زمانی که توبه نکرده باشیم نجات پیدا نخواهیم کرد. که اگر در درون انجیل لوقا 13:3 نگاه کنید میگه که به شما میگویم که چنین نیست، بلکه اگر توبه نکنید شما نیز جملگی هلاک خواهید شد. پس نشون داده که نجات بدون توبه قابل انجام نیست. این دستور عیسی. بعد حالا صحبت اینه که کلمه توبه که عیسی مسیح گفته که بدون توبه اگر توبه نکرده باشید نجات پیدا نخواهید کرد، این توبه به چه معنیست؟ کلمه توبه اینجا به چه معنیست؟ برای اینکه ما بدونیم توبه دقیقاً چی هست و چه معنی داره و چه مفهوم به طور کامل داره، باز چند تا موضوع در ابتدا ما آگاه باشیم. اول اینکه باید بدونیم که گناه چیست. گناه رو بهتون قبلا توضیح دادم. گناه آن چیزی است که آن عملی است در درون زندگی ما که باعث میشه ما برکت و فیض خداوند در درون زندگیمون خارج بشه. پس گناه و همچنین بهتون گفتم گناه برخلاف خواست و دستورات خداوند عمل کردن. ولی به طور کل حالا نتیجه این که شما برخلاف دستورات و خواست خداوند عمل میکنید اینه که در کل میشه بگید، در کل در مفهوم دقیقش میشه که همه اینها باعث میشه شما فیض و برکت خداوند که باید در درون زندگیت قرار بگیره و تو رو به سمت رستگاری ببره ازش محروم میشی. مثل پولیه که شما میخوای دارید مرتب دریافت میکنی، میری یه کار میکنی، این پول قطع میشه. این فیض و برکت خداوند از خودت داری از بینش میبری، خرابش میکنه. دوم مفهوم اینه که باید تشخیص دهیم که گناه با ما چه کار میکنه. دقیقاً گناه ما رو از پیروی به سمت راهی که خداوند مشخص کرده باز میدن. یه ویدیوی بسیار کوچیکی هست اینجا الان شروع میکنیم ببینیم. نگاه پخشم نمیشه. نمیشه. But I hope to. It's working my laptop. would you play it in a No, yes. Oh, it's gone. که حالا اینا مارو موقعی هست که از سیستم ویندوز به مکبوک ها تغییر میدیم سیستم همون رو کار میکنه. Sometimes the compatibility between Mac OS and Windows or Microsoft OS Windows. Sometimes I prepare many of these slides and presentation, but it's not compatible with the. Okay. بله کار نمی کنه. چقدر خب مهم نیست. میریم به we jumping from this video is going to next. خب یه ویدیوی خیلی کوتاهی بود اومدم براتون اینجا دقیقاً تعریف خیلی چیزا رو اومده بودم حالا بعد بهتون میدم. خودتون یه کامپیوتر دارید میتونید برید یه اسلایدر رو نگاه کنید. اینا در مورد این بود که دقیقاً نشون میداد که خیلی شاید مثلا بعضی هاتون دیدین که انسان هست در ابتدا و اینکه ارتباطش به خداوند مثل یه جاده صاف، این جاده وسطش به خاطر گناه خالی میشه و آتش جهنم به وجود میاد و تو هیچگاه وسیله اون اعمالت به وسیله کارهای خوبی که انجام دادی، به وسیله غم و غصه یا به وسیله هر فعالیت و به وسیله حتی شریعت و به وسیله دین راهی برای نجات تو وجود نداشته، تا اینکه عیسی مسیح میاد در اونجا قرار میگیره و این به قولن جای خالی و این گپو میاد پر میکنه و تو میتونی از اون طریقی که به رستگاری برسی. حالا میخواستم بگیم که ایمان به عیسی مسیح کلا به چه معنا. حالا میگم ببینیم که گناه باعث و اینکه این گناهان ما باعث شد که عیسی مسیح که به عنوان یک فردی کاملا بیگناه بود به روی صلیب بره و خونش به خاطر گناهان ما کفاره ما داده بشه. پس تا اینجا اینو به عنوان یک اصل در درون فکرمون برقرار بدیم که عیسی مسیح به خاطر ما، به خاطر گناهان ما به صلیب رفته و خونش کفاره گناهان ما شد. و وقتی که ما مرتکب گناه میشیم، وقتی که به این موضوع فکر کنیم که عیسی مسیح به خاطر ما به صلیب رفت و خونش ریخته شد، شخصی بیگناهی به خاطر ما به صلیب میره و فدا میشه، این حالت حس شرمندگی و این حس اندوه و غم در درون من وجود میاد که وقتی که یک فردی اینقدر برای من اهمیت قائل شده و اومده خودش رو فدا کرده و این فرصت برای من به وجود آورده که من نجات پیدا کنم و من به گناه دارم دوباره مشغول میشم و میرم گناه انجام میدم، یه حس شرمندگی و غم و اندوه در درون من به وجود میاد و این همون ابتدای حرکتیه که باعث میشه توی رو به سمت توبه کرده. پس در همون ابتدا فهمیدیم که گناه توبه کردم به یک حالت غم و اندوه و شرمنده بودنه و قول دادن این که دیگه اونو مرتکب نشه. ولی همه جور که میدونین این تعریف، این چیزی که الان من باستون تعریف کردم، این چیزی که اکثرا وقتی در مورد موضوع توبه ازشون میپرسیم میگن همینه. توبه یعنی که من از گناهی که انجام دادم احساس پشیمانی و غم و غصه میکنم و میرم شروع به مثلا از خداوند میگم خدایا منو ببخش و میخوام گناهام کنار بشه. ولی که در کتاب مقدس یک مقدار برای توجه کنید این مفهوم توبه یه مقدار فرق داره، یه مقدار وسیع‌تر و زندگی ما رو بیشتر شامل میشه، یه مقدار مفهوم دقیق‌تر و بیشتری داره که فقط به همین معنی ساده نیست که من احساس غم کردم، غصه کردم از گناهانم و میخوام مثلا به خدا برم میگم خدایا منو ببخش. به طور مثال بیایم اینو در نظر بگیریم، یه مثال براتون دارم. یک فردی رو در نظر بگیرید که میاد در درون یک شب میره بسیار شروع میکنه مشروب خوردن، الکل بسیار زیادی رو میشه. نمیخوام، منظورم فرد الکلی نیست، یه فرد عادی. این انسان بعد وقتی که الکل زیاد مصرف میکنه اون شب، وقتی میره میخوابه، فردا صبح که بلند میشه شاید برای خیلی ها اتفاق افتاده، یک دوچار سردرد و حالت آوردوز کرده، حالش بده، اینا نیمه شب حالا میگم صبح هم نشده دیگه، داره میمیره اینا، خودش میرسونه به اون جایی که داروها هست، داروها رو میخوره، میزنه تو سر خودش، همینجوری بالا میاره، بعد میگه آی غلط کردم، این دیگه دفعه آخرم هست که من دیگه مشروب میخورم، من دیگه غلط کردم، من به خودش بد و بیرا میگه، به قول که برادرم میگه کفر میگه و اینا، بد و بیرا که من دیگه غلط کردم یه قطره دیگه مشروب نمیخورم. ولی که این میگه که تا زمان، حتی به خودش هم تو لازم میگه تا زمانی زنده هستم دیگه غلط ها نمی کنم. پس اینو بهش میگن ندامت و پشیمانی. پس برای که معنی ندامت و پشیمانی رو فهمید، اینو بهش میگن ندامت و پشیمانی. ولی این ندامت و پشیمانی با اون توبه ای که تو از گناه میگه توبه کردم، واقعا توبه نکرد، توبه این نیست. توبه یک مفهوم خیلی وسیع‌تر و عظیم‌تری در درون زندگی داره. توبه اون ندامت و پشیمانی و اون غم و غصه خداوندی بعد در درون تو قرار بگیره و اون عامل مثلا حالا اون سردرد و دلپیچه و اینا که باعث ندامت و پشیمانی و توبه تو میشه، دقیقاً اون توبه اصلی نیست، چون خودتونم میدونید همچی آدمی داره یه هفته بعدش دوباره همون کارو شروع میکنه. پس باید مفهوم توبه خیلی عمیق‌تر از این داستان باشه، باید یه چیز بسیار. پس خیلی از ما میگیم که من رفتم گناه، یک اخلاق بدی رو دارم، یک گناهی رو دارم انجام میدم و به حساب خودم اومدم اینجا توبه کردم تو کلیسا، سرم هم گذاشتم اون پایین و شروع کردم دعا خوندن، توبه کردم، به 24 ساعت نکشید دوباره همون کار رو دارم انجام. این معنیش نیست طرف توبه کرده. توبه یه مفهوم عظیم‌تری داره، توبه یه تحولی که تو زندگی تو وجود میاره که واقعا تو رو متحول میکنه و حتی اگه باز هم میری به اون سمت زندگی تو کلا متحول میکنه، همه چیزاتو میرزه به هم وقتی که دوباره مرتکب بشه، اگرم بشه. من نمیگم تو اگه یه فرد گناهکاری هستی و توبه میکنی دیگه هیچ وقت، اگه توبت واقعی باشه هیچ وقت دیگه مرتکب بشی، شاید هم بشی دوباره، ولی وقتی که مرتکب میشی دیگه به اون آسونی برات نیست، واقعا تو رو همه چیز تو میرزه به هم زندگی، چون تو واقعا از درون یه تحول بزرگ در درون تو وجود داره. بس معنی توبه اون تحول عظیمه، اون اما قصه ایه که خداوندیه که در درون تو به وجود میاد. بس باید از ته دل باشه، میتونیم بگیم دقیقا باید کاملا از ته دل باشه. حالا از ته دل بعض وقتا تو یه موقع هم مثلا شرایط احساسی پیدا میکنی فکر میکنی از ته دله، ولی واقعا ما یه تصمیم عظیم باشه توبه کردن در درون زندگی که واقعا بعدم اگه مرتکب میشه واقعا تمام قسمت های مختلف زندگی تو مثلا میریزه به هم و اصلا تو یه حال دیگه خوبی نداری به خاطر اون اتفاقی دوباره افتاده. پس بیان ببینیم که کتاب مقدس در موردش این موضوعی که داریم بحث میکنیم چی میگه. میایم توی دوم قرنتیان 7:10 بکنم اینجا آره نوشتمش، میگه که در این موضوع میگه که چون اندوهی که برای خدا باشد موجب توبه می شود. اندویی که برای خدا باشد موجب توبه می شود. نه هر اندو، هر عاملی که بگیم مثلا من احساسی شدم سر اون گناهی که انجام دادم رفتم توبه کردم، که به نجات ما می انجامد و پشیمانی ندارد. اما اندویی که برای دنیاست مرگ به بار می آورد. و خیلی جالب اینجا توضیح داده، گفت اون توبه‌ای که تو بعد از اون که اندوه الهی در درون تو وجود اومد و توبه کردی، دیگه بعدش هم به قولن حالت ناراحتی و پشیمانی در درون تو به وجود نمیاره. اون پشیمانی که از کاری که انجام دادی رو دیگه در درون تو چیه؟ کاملا از بین میبره. هیچ غمی دیگه توش وجود نداره. هیچ غصه‌ای دیگه تو در درونت نیست بعد از اینکه توبه میکنی. چه بسا باعث شادی و خوشحالیت هم میشه. بس غم و غصه و پشیمانی اگه همواره همراهت باشه به خاطر اون کار بدی که انجام دادی، دقیقاً بهش میگن این چی؟ بهش میگن اندوه دنیا که باعث چی میشه؟ مرگ. پس می‌بینیم اندویی که خدایی باشه باعث توبه میشه و به سمت رستگار ما رو میبره و ندامت رو بر جا برای ما نمیذاره. این رو در درون ذهنتون بگیرید. توبه نباید باعث باشه که من احساس ندامت کنم. توبه باید باعث شه من احساس افتخار کنم از اینکه تونستم خودم رو نجات بدم. و حتی تو کتاب مقدس هم میگه اندوهی دنیایی که همراه توه به خاطر اون گناه غم و غصه باعث فنای تو میشه. تو هیچ وقت واقعا نتونستی خودت رو نجات بدی. حالا اینجا سوال پیش میاد که این غم و قصه خدایی دقیقا چیه که در درون کتاب مقدس ازش صحبت کرده؟ این به این معنی است که وقتی ما میبینیم که گناه باعث دوری، باعث خارج شدن برکت خداوند در درون زندگیم شده، باعث آزار اون محبتی که خداوند برای من در نظر گرفته، اون از خودم محروم کردم، اون برکت خداوند از خودم محروم کردم، اون فیض خداوند رو از خودم محروم کردم، اون دقیقا باعث درماندگی و غصه من میشه. این باعث در، نه به خاطر اون پول، نه به خاطر اون شخص، نه به خاطر اون وضعیت که توش قرار گرفتم دچار غم و غصه بشم، در صورتی که به غم و غصه من باید به خاطر اون فیضها و برکتایی که از خداوند قطع کردم، خودم از اون برکت و فیضی که خداوند برای من فرستاده بود و اونا رو قطع کردم و نابود کردم، باعث غم و غصه من بشه. اینو بهش میگن غم و غصه، اندوه خدا. پس باید توبه ما به این شکل انجام بشه، با یک تصمیم هوشیارانه از روی گناه ها رو برمیگردانیم و به سمت خدا میریم، که توی دوم قرنتیان 7 گفته که دقیقا باید چگونه باشه این غم و غصه و اندوه و اون پشیمانی. کسی هست که اینجا زکی باجگی رو بشناسه تو کتاب مقدس؟ اگه هست کسی میتونه بگه که بود زکی باجگی؟ مالیات میگرفت اون زکیه باجگی. چی بود؟ نه متا رو منظورم نیست، زکیه باجگیر. نه از حواریون نیست، اون متا است. با متا فرق. متا کسی بود که عیسی مسیح او رو فرا خوند، عنوان یکی از حواریون همراه عیسی همراه شد و تا آخر نظر هم جز 12 تا حواریون بود. ولی زکی باجگیر یه فرد دیگه است که موقعی که عیسی مسیح به اورشلیم وارد میشه این فرد ملاقات میکنه. اما میخوام ببینم که آیا کسی در موردش میدونه این زکیا چی تو کتاب هست در موردش صحبت شده. میخوام ببینم میدونید که اگه برادر پارسا بگه. بله آفرین. بله بله درست. عیسی هست انتخابش میکنه، میگه من میام خونه
زکی بودو میمون
امروز نجات به این خانم. آفرین. دقیقاً همین داستان، کامل داستان از اول تا آخر درست خونه مرد پارسا. زکی باجگیر دقیقاً یک فرد بسیار ثروتمندی بوده که من فکر کنم باید اسلاید رو بریم بعدی. بعدم زکی باجگی یک فردی بوده که این فرد این فرد شخصی بوده، باجگی بوده، ثروتمند بوده و این خیلی حالا این فرد دکتر جالبی که میخوام در مورد ارتباط بدم زندگی این فرد رو با توبه کردن اینه که این انسان در درون زندگی خودش به این موضوع رسیده بوده که زندگی خوبی نداره و داره کارهای بسیار بدی انجام میده و احساس شرمندگی و اون گناه و اون پشیمانی بسیار زیاد، همون پشیمانی که بهش میگن خدایی، در درون خودش حس کرد و همواره به دنبال این میگشت که یه جوری این یک راهی رو پیدا کنه، یک روش رو پیدا، منفذی پیدا کنه بتونه خودش رو نجات بده. و اینکه شنید که شخصی به نام عیسی مسیح که از ناصره شروع کرده، از جلیل حرکت کرده و سمت اورشلیم داره میاد و حوادث و معجزات و بسیار و به عنوان نجات دهنده معرفیش کردن داره میاد، این دید گفت که بذار من برم اینو ملاقات کنم. پس نکته مهم در مورد زکی بود که تصمیم گرفته بود از این زندگی خودش رو نجات بده، از زندگی که داشت و خیلی مشتاق بود و این رفت. جمعیت زیاد بود، عیسی مسیح می‌خواست وارد اورشلیم بشه، جمعیت زیاد مردم جمع شده بودن ببینن که مسیحی که وعده داده شده کیه و این قد و قواره خیلی بسیار کوتاهی داشت، نمیتونست به این جمعیت عیسی رو ببینه. رفت بالای درخت، از بالای درخت که رد میشد همینجوری که داشت نگاه عیسی میکرد. حالا نکته جالبی که عیسی مسیح تو بین این همه جمعیت چرا یه دفعه برگشت و زکی رو از بالای درخت صدا کرد، گفت بیا پایین، من امروز می‌خوام بیام پیش تو خونه تو مهمان شد. بین این همه آدمایی که اونجا بودن همه مشتاق بودن که عیسی باهاشون باشه. چرا؟ چون که عیسی مسیح که عالم به همه چی بود دقیق دید در قلب زکی چه میگذره. ولی زکی واقعا میخواست که از این زندگی که داره خودش نجات بده. و زکی رو صدا زد و گفت که فوراً، گفت زکی بیا پایین فوراً که امروز من قصد دارم در خانه تو مهمان باشم. و اون هم بسیارش با شادی و خوشحالی خوش آمد که به عیسی مسیح. و برخورد اون لحظه زکی با عیسی مسیح باعث شد که قلب زکی به حرکت بیاد و اون تصمیم زکی در درون خودش بفهمه که راه نجات بهش نزدیک شده، لحظه که باید از این دروازه که خداوند براش واسیاره و حرکت کنه و خودش نجات بده موقعش اومده. و اومد اونجا بسیار شاد بود که عیسی مسیح اونجا بود و گفت که بلند شد و گفت من نیمی از ثروتم رو به تمام افراد بیچاره میبخشم و حتی اگر از کسی در حساب و کتابی که کردم کمی زیادی حساب کردم، چهار برابرش رو بهش برمیگردم. این همین، این واقعا بهش میگن یه توبه، یعنی همون توبه الهی که میگن فرد کرد این گونه بود و اون واقعا توبه کرد و واقعا از صمیم قلبش بود و تمام قلبش، چون که واقعا میخواست که یه راهی بود، به دنبال بهانه‌ای بود و عیسی مسیح این بهانه رو براش ایجاد کرد و اومد پیشش و اون رو آماده کرد برای این نجاتی که بخواد پیدا کنه. و همون لحظه بود که عیسی مسیح گفت که امروز رستگاری به این خانه اومده و دقیقاً این فرد نجات پیدا کرد. پس از داستان زکی ما اینجا متوجه میشیم که چگونه، البته اینجا هم یه ویدیو باز من It's not working again. Sorry. اوکی جام. و باعث شد که این گونه چیز به نجات پیدا کن. پس داستان زکی باجی به عنوان یک مثالی از توبه کردن در درون کتاب مقدس، مخصوصا در درون انجیل اومده که باید بسیار حواستون به این باشه که اگه کسی واقعا عزیزتون در مورد مثالی از توبه باشه بهتون سوال که بتونید بگید که زکی واجی رو بشناسید و بهش توضیح بدید برای پارسا که کاملا خیلی خوب. زکی باجی مورد دیگه پس در درون این اتفاق اگه حالا خودتون بعداً دوست داشتید توی لوقای 19 1 تا 10 کامل عشان توضیح داده، بعداً یادداشت کنید برید بخونید داستان. نکته بعد اینه که یحیی این موضوع توبه کردن یه موضوعیه که در درون روندی که عیسی مسیح از لحظه‌ای که شروع کرد در درون مخصوصا در درون عهد جدید وقتی نگاه میکنه، حالا من صحبتم به عهد قدیم نیست، تمرکزم رو عهد جدیده، از همون ابتدا بحث توبه در درونش همون ابتدای اول انجیل ها شما میبینید. چگونه؟ با همون یحیی تعمید دهنده. یحیی تعمید دهنده فری بود که میدونید که داشت راه رو برای آمدن عیسی مسیح آماده میکرد و مردم رو اصرار میکرد بیاید توبه کنید. توبه کنید و پرثمر باشید و با ادامه دادن زندگی خود ثمره بیارید در این توبهی که ایجاد کردید در درون زندگیتون. و همچنین بعد جلوتر هم که میبینید همینجور این روال ادامه داره. یعنی از همون ابتدا میبینید یحیی تعمید دهنده به توبه اشاره میکنه که توبه کنید و ثمرات رو در درون زندگی خودتون در بیارید. عیسی مسیح که شروع میکنه حرکتش رو دوباره اون هم همین موضوع رو میگه توبه کنید زیرا کسی که توبه نکرده باشه نجات نخواهد پیدا کرد. و یوحنا میاد مردم میگه که با ایمان به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده فقط بسنده نکنید که من چون به عیسی مسیح ایمان دارم دیگه تموم شد و نجات پیدا کردم، بلکه دقیقاً با خارج شدن از زندگی پرگناهم، با توبه کردن و خارج شدن از زندگی پرگناهم که در همون دقیقاً همون تعمید گرفتن در آب هست به نام عیسی مسیح، دقیقاً خارج شدن از زندگی پرگناهم هست که روند نجات پیدا کردن رستگاری من شروع میشه. در حقیقت چیزی که باعث میشه ما در اون سمتی که داریم حرکت میکنیم و سمت گناه بهش نامیده میشه اون غم و اندوه هست. ما گفتیم یه غم و اندوه، پس چه غم و اندوه؟ غم و اندوهی که گفتم غم و اندوه خدای باشه. این غم و اندوه باعث میشه تو سمت پر از گناه و اشتباهی که داری حرکت میکنی تغییر جهت بدی و در درون زندگی خودت، در درون فکر، در درون عمل کرده زندگی خودت این رو بیاری و توبه کنی و تمام اعمال خودت، فکر خودت رو تحت شعاع قرار بدی. یعنی این رو قشنگ بذاری توی رفتارات هم نشون بده که توبه کردی و زندگی جدید رو شروع کردی. آنچه که در درون و این باعث میشه که در درون تو زندگی تو ثمرات ایجاد بشه، همونجور که در درون متی 3:8 هم میگه بروید توبه کنید. یحیی تعمید دهنده اینجا توی 3:8 میگه که ثمره ای که شایسته توبه است و برای زندگی خودتون بیارید. چیزی که میتونیم در خلاصه اینجا بگیم اینه که راه و روشی که زندگی میکنیم رو باید تغییر بدیم بعد از توبه کردن. پس باید راه روش زندگیمون تغییر کنه. در درون کتاب اعمال رسولان آیه 17:30-31 در اینجا اگه بخونیم میگه که در گذشته خداوند از چنین جهالتی چشم میپوشید اما اکنون به همه مردم در همه جا حکم میکند که توبه کنند، زیرا روزی را مقرر کرده که در آن به واسطه مردی که تعیین کرده از جهان را عادلانه داوری خواهد کرد و با برخیزاندنش از مردگان همه را از این امر مطمئن ساخته است. پس دیگه در اینجا بهانه دیگه خداوند بسته بر ما. گفته که من با آوردن اون با اومدن دقیقا فیزیکی خودم به شکل عیسی مسیح در بین شماها اون موقعیت رو ایجاد کردم براتون که دیگه بهانه یاری نداشته باشید. راه نجات برای ما آماده شده و روزی که روز داوریمون هست، روزی که خداوند میخواد قضاوت بر ما کنه، دیگه هیچ بهانه‌ای رو قبول نمی‌کنه. نمیتونی بگی من نمیدونستم نبود داستان عیسی مسیح نبود نجات دهنده نبود من نتونستم خودمون نجات بدم راه باز نبود کسی نبود که گناه به خاطر گناهان من باشه و من بتونم با توسط به اون نجات پیدا کنم. در اون از اینجا به بعد دیگه بهانه‌ای نیست و خداوند با برانگیختن عیسی مسیح از بین مردگان روزی که برخود نشون داد که چگونه این از این برنامه بزرگ برای ما محقق کرده، این در نجات و در رستگار رو درش باز کرده و دیگه بهانه از اون روز بعد برای ما نباشه که ما شانسی نداشتیم برای نجات. پس و همچنین حالا توی آیات دیگه مثلا در درون تیتوس باب دوم آیه 1 آیه 11 و 12 اینجا یه مقدارم بد تایپ شده تایپ ندارم. یکی در آیه 11 تیتوس باب دوم 11-12 میگه فیض خداوند به ظهور رسیده است، فیضی که همگان را نجات بخشد و به ما میآموزد که بیدینی و امیال دنیوی را ترک گفته با خویشتنداری و پارسایی و دینداری در این عزیز کنیم. از فیض خداوند اومده و حجت خداوند بدین گونه بر ما تمام شده و فیض خداوند از چه طریق بر ما اومده؟ از طریق عیسی مسیح نصیب ما شده که ما این نجات ما میشه. پس یادتون میشه خداوند فیضش از طریق عیسی مسیح بر ما و این موقعیت رو به ما داد که ما توبه کنیم از گناهان و نجات پیدا کنیم. در درون تیتوس 2:11-12 این موضوع شد. همچنین در مورد دستورایی که خود عیسی مسیح داده در درون لوقای 24 آیه 47 که میگه و به نام او توبه و آمرزش گناهان و همه قوم ها موعظه خواهد شد و شروع آن از اورشلیم خواهد بود. پس در نام عیسی مسیح آمرزش گناهان شروع خواهد که از اورشلیم هم شروع شد. در درون لوقای 24 آیه 47 24-40 و همینطور پتروس هم حالا این اعمال رسول دوستیاش که میگه مهمه، پتروس هم به تمام کسانی که او را گوش فرا میدادند گفت که توبه کنید و قسط بگیرید در نام عیسی مسیح و همینطور باز هم گفت که توی اعمال رسول 3:19 که این فرصتی است که خداوند برای ما مهیا کرده. پس پتروس به ایشان گفت توبه کنید هر یک از شما به نام عیسی مسیح برای آمرزش گناهان خود تعمید گیرد که عطای روح القدس را خواهد یافت. آمرزش گناهان بعد از توبه کردن عطای روح القدس بر شما وارد خواهد شد در نام عیسی مسیح وقتی که برای گناهان خودت آمرزش بطلبی که این فرصت برای شما باز شده. پس که در درون همون باز اعمال رسولان 3:19 میاد میگه که توبه کنید و به سوی خدا بازگردید که گناهانتان پاک میشه و عیاد تجدید قوا و حضور خداوند برای ما دیگه فرا رسیده است و این در باز شده و این فرصت برای ما باز شده، اون رو از دست ندید. پس میبینیم که توبه در درون زندگی یه چیزی نباید به این شکل ما اون در نظر بگیریم که یک اتفاقی یک بار مثلا من میرم توبه میکنم از گناهام و تمام میشه. این باید در سراسر زندگی من ادامه پیدا کنه. البته نه این که من هی برم گناه کنم میگم خب بس توبه میکنم توبه کنم. نه، گناهی که گفتم که توبه اون مفهومه اما پشیمانی و اون چیزی که تو رو متحول کنه رو باید داشته باشه، به قول برادرم که باید ته قلب باشه، ولی این باید این برنامه متداوم در درون زندگیت باشه که هرگاه تو مثلا تو اون جاده‌ای که داری حرکت میکنی که به سمت رستگاریت هست قدری منحرف میشه، این توبه است که تو رو برمیگردونه توی اون خط قرار میده. گناه باعث میشه از اون دیدی که تو داری نگاه میکنی و به سمت رستگاریت داری حرکت میکنی و از اون دید داری نگاه میکنی تو رو خارج میکنه، ولی همین توبه است که دوباره تو رو برمیگردونه و تو اون جاده سعادت قرار میده. پس یک چیز منفی نیست، نباید بگی موقعی که توبه کردم پس چیز بدی است در درون زندگیم حالت پشیمانی داشته باشم، بلکه باید این توبه همیشه با شادی و خوشحالی در درون قلبت باشه، زیرا این باعث میشه که تو دیگه تو این خط گناه باقی نمونی. آیا بهتر از این نیست که تو در درون گناه باقی بمونی وقتی که با توبه خودت ازش خارج می‌کنی و چه دلیل داره دیگه ناراحت باشی؟ پس میشه گفت که قسمت مثبت بودن توبه در درون زندگیمون خیلی باید بهش توجه کنیم. و اینکه این چگونه باعث میشه ما در درون زندگی خودمون تغییر جهت میدیم و به سمت خدا ما رو میبره. و دقیقا توبه راستین به همین معناست، یعنی که باعث شادی، باعث انرژی مثبت، باعث حرکات مثبت در درون زندگی ما باشه و ما همیشه باید شاد باشیم از اینکه دوباره تونستیم توی اون خطی که مسیر و پلن رستگاری قرار بگیریم. یه موضوع اینه که چرا ما به توبه احتیاج داریم، اصلا چه دلیل داره که ما حالیم توبه کنیم. در درون انجیل لوقا باب 24 آیه 46 و 47 باز هم میگلده، این 24 و 46 رو یه بار خوندم ولی حالا اون 46 رو گفته که به ایشان گفت نوشته شده است که مسیح رنج خواهد کشید و در روز سوم از مردگان برخواهد خواست و به نام او توبه و آمرزش گناهان به همه قوم ها موعظه خواهد شد و شروع آن از اورشلیم خواهد. همینجور که میبینیم در درون کتاب مقدس مشاهده میکنیم توبه در درون دقیقا این توبه گفتم روندی بود که از ابتدا وسیله مثلا دیدید که یحیای تعمید دهنده شروع شده توی عهد جدید ادامه پیدا میکنه و وسیله عیسی مسیح و همینجور ادامه پیدا میکنه بعد از عیسی مسیح. و نکته ای که هست روند توبه و مفهوم توبه و آموزش توبه چیزی نبود که یک جا گفته بشه، همه تاکید کردن و به ادامه دادنش همواره تاکید میشه. و دلیلش این بود که عیسی مسیح اینجا اومده که به خاطر ما باشه و به خاطر ما خونش ریخته بشه که ما بتونیم از گناهانمون نجات پیدا کنیم. و همونجوری که گفتیم یک روندی بود که همینجور ادامه پیدا میکرد و به وسیله حواریون همینجور ادامه پیدا کرد و امروز هم همینجور در درون زندگی ما باید وجود داشته باشه، ادامه پیدا بکنه و باعث بشه که این به عنوان قسمتی از روند نجات و برنامه پلن ما به سمت رستگاری قسمتش همین باشه. این توبه رو با همیشه در نظر ما بگیریم در درون زندگی. هیچگاه نترسیم از اینکه واقعا وقتی که من دچار گناه میشم نرم توبه کنم. من باید اینو در درون برنامه زندگی خودم قرار بدم که وقتی که دچار خطا میشم راه رو گم میکنم برم توبه کنم و خودم رو صحیح کنم. همینجور در درون کتاب فکر کنم توی بله اینجاست، در درون اعمال رسولان باب 2 آیه 38 میگوید که همونجور که گفتم پتروس بهشون گفته بری در نام عیسی مسیح توبه کنید که عطای روح القدس دریافت میکنید. و بدونید که اینجا هم پتروس که به عنوان یه فرد بود که از حواریون بود دوباره به مفهوم توبه بسیار اشاره میکنه و اهمیتش رو نشون میده. و همچنین در درون انجیل لوقا 24 46 و 47 نه ببخشید در درون اعمال رسولان 20-21 بله اینجا باز هم میاد میگه که و نیز به یهودیان و یونانیان هر دو. چرا حالا اینجا گفته یونانیان؟ اینجا کسی میتونه بفهمه چرا گفته یهودیان و یونانیان؟ چرا مثلا نگفته ایرانیان و نمیدونم یهودی؟ نه میخوام اینا که چرا مثلا یونانیان دقیقا گفته، چرا یهودیان اینجا گفته یونانیان؟ اینا کسی؟ قرار که آره همین باک. اینا داست به این شکل که چرا اینجا میاد میگه یهودیان و یونانیان به هر دو اعلام داشتم که باید به توبه به سوی خداوند بازگردم و به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورم. چرا اینجا گفته یهودیان؟ چون که در اون دوره یادتون باشه که یهودیان عیسی مسیح در درون یهودیا بود، در درون بنی اسرائیل بود، برای نجات بنی اسرائیل اومد بود به عنوان مسیح، چیزی که در درون تعالیم یهودیت وجود داشت. در درون عهد عتیق اگه شما باز کنید جا به جا گفته شخصی میاد که قوم اسرائیل رو دوباره نجات خواهد داد. و بعدها رسالت عیسی مسیح نشون داد که خودش قشنگ معلوم کرد، در تعالیمش نشون داد که فقط برای یهودیان نیومده بود و بعدش هم افرادی مثل پولس اومدن اینو کاملا بسط دادن و روشنش کردن برای بقیه که عیسی مسیح تنها برای یهودیان نبود بلکه حضور خداوند بود در بین مردم که از طریق این یهودیان میخواست نجات بده تمام مردم جهان رو. و چون که تعلیمات در درون اون زمان به وسیله حواریون در درون ملت‌های در ابتدا بعد از یهودی‌ها در درون یونانی‌ها شروع شد، رفت اون قسمت‌ها که اونها بودن. چون خودتون هم می‌دونید که خیلی برادران می‌دونن که اون کتاب عهد جدید 99 درصدش به زبان یونانی نوشته شده، چون اینها برای مردمانی که به اون زبان‌ها صحبت کردن و مال اون مناطق بودن، یا شاید از قوم مثلا هم یهودی‌ها بودن ولی رفته بودن اونجا و آقا بشه که یونانی اینا رو می‌شناخه. و به قولن توی زبان انگلیسی بهشون میگن جنتایلز، جویش‌ها. این ها میان چیکار میکنن؟ این گفته که برای همه هست این توبه شدن، نه فقط برای یهودیان، برای تمام اقوام، برای تمام ملت هاست که با توبه به سوی خداوند بازگردن، خداوندی که عیسی مسیح است به اون ایمان بیارن و گناهارمون بکنن. از یادتون باشه که اگر مثلا گفتن غیر یهودی ها و یهودی ها در درون تعالیم مسیحیت، منظوره که تعالیم عیسی در ابتدا از آن هم فکر کردن فقط برای خط خیلی از حواریون فکر کردن که فقط برای عیسی، فقط برای بنی اسرائیل اومده، ولی کاملا مشخص بود عیسی فقط برای اسرائیلی‌ها نیومده بود و برای تمام دنیا. و اینه که توی نامه‌هایی که اینجا توی اعمال رسولان لوقا نوشته، دقیق از سال سخنان بیشتر پولس رسول هست، میاد اینجا مفاهیم فکری پولس رسول رو داره تبیین می‌کنه، میاد از غیر یهودیام صحبت. چیزی که اینجا هست، جواب پتروس رو خیلی بهش توجه کنیم. میاد میگه که او اشاره میکنه به نخستین مرحله‌ای که مردم باید در ابتدا چیکار کنن، گناهانشون رو بذارن، که وقتی ازش سوال میشه چیکار، تکلیف ما چیست، میگه گناهانتون بذارن. البته بهتون بگم که اینکه گناهانتون بذارین، ابتدا باید ایمان به این داشته باشید که عیسی مسیح نجات دهنده است. یعنی اول منظورش اینه که عیسی مسیح نجات دهنده، بعد گناهانمون رو کنار میذاریم و وارد مرحله توبه از گناهانمون میشیم و طبق آنچه که از کتاب مقدس به اون میگه به اون عمل میکنیم. تو کتاب مقدس چه چیزی در این مورد میگه؟ چه چیزی به ما یاد داده؟ حالا من اشاره میکنم به تمام آیه‌ای که در این مورد پیسر هم در این مورد حرف زده. در درون انجیل لوقا 13 سه، در درون اعمال رسولان 17 سی میاد میگه که حالا اول در مورد لوقای 13 است، میگه که به شما میگویم که چنین نیست، بلکه اگر توبه نکنید شما نیز جملگی هلاک خواهید شد. و همچنین در درون اعمال رسولان میگه در گذشته خداوند چنین جهالتی چشم میپوشید، اما اکنون به همه مردمان در همه جا حکم میکنم که توبه دهم. چون دیگه هیچ بهانه‌ای دیگه بعد از این وجود نداره. در درون اعمال رسولان 2:38 میاد میگه که پتروس به ایشان فرمود توبه کنید و هر یک از شما به نام عیسی مسیح برای آمرزش گناهان خود تعمید گیرید که عطای روح القدس رو در درون آن خواهید یافت. آمرزش گناهان خود تعمید گیرید دقیقا همون توبه کردنه که اینجا پتروس هست. و همچنین در درون اعمال رسولان 3:19 میگه پس توبه کنید و به سوی خداوند بازگردید تا گناهان پاک شود و ایام تجدید قوا از حضور خداوند برایتان فرا رسد. و همچنین در درون دوم قرنتیان 7:10 میگه که چون اندوهی که برای خدا باشد موجب توبه میشود که به نجات میانجامد و پشیمانی ندارد. اینا موضوعی که باید دقیق کنید که پشیمانی نباید داشته باشیم. توبه باید اندوهی باشه که به خاطر خداوند باشه، اندوه برای دنیا نباشه، به خاطر پول نباشه، به خاطر موضوع نباشه. اندوهی که برای دنیاست مرگ به بار میآورد. و همچنین در درون لوقای 15:7 میگه به شما میگویم که به همین سان که برای یک گناهکار که توبه می کند جشن و سرور عظیمتری در آسمان برپا می شود تا برای 99 پارسا که نیاز به توبه ندارد. اینجا خداوند مشخص میکنه که ارزش توبه کردن در درون زندگی و اون مسیر سعادت تو، رستگار تو چقدر اهمیت داره و چه جشن و سروری برای فردی که از گناه دست می کشه که خداوند اونقدر شاد و تمام اون ملکوت خداوند اینقدر شاد نمیشن که یک فرد گناهکار موقعی که توبه میکنه. ببینید چه اهمیت داشته که در درون اینجا دوقای 15:7 و چه اهمیت این نشون میده که نوشه 99 برابر 99 پارسا به اون دو توبه احتیاج داشته، اون جشن براشون گرفته نمیشه به خاطر اون پارساییش، اون فرد گناه به خاطر توبهش چه باعث سرور و شادی در درون ملکوت خدا. به طور کلی پس خودمون رو آماده ی توبه میکنیم و توبه گفتم که معنیش اینه که زندگی خودمون رو کلاً عوض میکنیم. وقتی که میگم من زندگی خودم رو میخوام عوض کنم، اولین جایی که تأثیر میذاره کجاست؟ قلب تصمیمیه که میگیری. بعد از اینکه توبه میکنی در چه چیزی شروع نشون میده این تغییره که فکر که در درون اعمالت رفتارت. پس توی اعمالمون و عادتهایی که تو زندگیمون عوض میکنه، اون رفتار و اون عادتی که تو زندگیت میره کنار و عوض میکنه، نشون دهنده اینه که تو واقعا توبه کردی یا نه. خب تا اینجا پس کاملا توضیح دادیم توبه. خیلی بحثا شد که توبه مفهومش چیه، تو کتاب مقدس چقدر در موردش حرف میزنه، توبه باید چه مفهومی باشه، توبه که نباید فقط به عنوان یک پشیمانی ساده و سطحی در درون تو باشه، باید درون کاملا قلبت، از اعماق قلبت و به خاطر خداوند باشه، به خاطر برکت و فیضی که از خداوند دور میفتی و اون غم و غصه باید به خاطر اون باشه. در خلاصه میخوام بهتون بگم که هدف ما از توبه کردن تغییر دادن یه جهت بود. این تغییر جهت دادن این بود که تو از جهتی که در درون گناه هستی جهت تو عوض میکنی، میره به جهتی که خدمت به خداوند. پس به عنوان یک مسیح، همه ما که اینجا قرار گرفتیم، باید این رو به عنوان یک برنامه همیشگی تو درون زندگیمون قرار بدیم که توبه رو باید در درون زندگیمون قرار بدیم، ازش غافل نشیم. بازم بهتون گفتم نه به اون مفهومی که من هر وقت گناه میکنم بگم بعد صبح بعدش میتونم کنم خیلی ساده بی‌معنی بشه در درون زندگی، ولی باید باشه من هرگاه حس میکنم و خودم رو صحیح کنم، درست کنم و با توسل از اون توبه از گناهانم خارج بشم، رو بگردونم. چون که خودتون میدونی حتی اگه من از حالت با تمام قلبم، از درون قلبم، با تمام قدرتم وقتی که توبه میکنم و میخوام از گناه ها خودم رو دور کنم، خود من انسان هستم و احتمال داره در آینده دوباره مرتکب خیلی گناهان ناخواسته، حالا حتما اون موضوعایی که خیلی گرفتارش هم نه، چیزایی بسیار کوچکتری، دوباره مرتکب بشم. و خود باید این توبه در درون زندگی من باشه. بعدنم اگه میبینیم در درون زندگیمون یک برنامه‌ای داریم، یک تمرینی داریم، یک حرکتی داریم که غلطه، وقتی می‌بینیم داریم به سمت خطای داریم میریم و می‌بینیم واقعاً داره زندگیمون توی گناه داره سپری میشه و این سیستم زندگی که من دارم باعث شده که خداوند برکتشو به من نده، فیض خداوند تو زندگی من وارد نمیشه، خیلی برای ما پیش اومده این اتفاق، می‌بینیم که اون فیض و برکت خداوند تو زندگی ما چرا وارد نمیشه، چرا اون چیزهایی که خداوند همانند اون مثل خورشیدی که هر روز بر ما داره میتابه و اون نوری که انرژی که باید ما دریافت کنیم، خودمون رو توی سایه قرار دادیم، توی قار خودمون رو فرو بردیم و درها رو بستیم و نمیذاریم اون نور بهمون برسه به خاطر گناهی که بهش گریبانگیرمون هست، نمیذاریم اون فیض و برکت خداوند که مثل اون نور بهمون بتابه و زندگیمون رو پرجلال کنه. این رو باید در درون ذهنمون قرار بدیم که باید یک حرکتی کنیم، باید اینا رو بذاریم کنار، درها رو بشکنیم، پیله رو درون خودمون باز کنیم و خودمون رو رها کنیم و برسونیم به جایی که نور خداوند، که همون فیض خداوند، برکت خداونده بر من بتابه، از گناهان خارج شه. توبه‌ای که باید از درون قلبم باشه و برای خارج شدن من از درون اون محفظه‌ای که گناه هست و منو محاط کرده ازش بتونم خارج. خیلی متشکرم که گوش دادید به این بحث امروز. امروز یه مقدار حدود تقریبا یک ساعت شد بحثمون. امیدوارم که تونسته باشید مطالبی رو اینجا دریافت کرده باشید، برکتی دریافت کرده باشید. من خودتونم میدونید خیلی سخنور بالایی نیستم، مثل خودتون هستم، اطلاعاتم خیلی بیشتر از شما نیست، ولی که سعی میکنم باز با هم اشتراک دادن این موضوع، با هم حرف زدن، یه چیزی باشه، یه تغییر تو زندگیمون، تو فکرمون، تو ایمانمون به وجود بیاد، در کنار هم بتونیم با محبت رشد کنیم. شاید بهتون بگم که مثلا من وضعیت من یه جوری از خیلی وضعیت برنامه زندگیم خیلی پیچیده شده، خیلی گرفتار شدم، توی مسائل مثل تحصیلی که دارم اینجا ادامه میدم. خیلی بر من عرصه تنگ شده. ولی بازم خوشحالم که حضورم تو کلیسا مثلا باعث میشه که من بتونم الان به طور مثال در هفته بوده مثلا 3 ساعت 4 ساعت وقت بذارم باز در مورد کلام خداوند. حتی به بهانه شده که بیام اینجا موضوع رو با شما در میون بذارم، میشنم میخونم. و واقعا ازتون میخوام و واقعا خواهش ازتون میکنم برای خودتون یک برنامه خوندن کتاب مقدس رو برای خودتون طرح کنید. شما که الان یه مقدار وقتتون بیشتر و بازتره، حداقل روزی 1 ساعت وقت بذارید بخونید کتاب مقدس رو. بذارید کلام خداوند، حضور خداوند در درون قلبتون بیاد، باز شد. برکت خداوند، فیض خداوند تو زندگیتون بیاد. ببینید چه تغییرهایی تو زندگیتون به وجود میاد. برکت خداوند، فیض خداوند وقتی تو زندگیت باشه، زندگیت کاملا متحول میکنه. سعی کن اینو در درون زندگی خودتون بیاری. اون نوری که مثل درخشش آفتاب و خورشیدی است که خداوند برات مهیا کرده، خودت رو از این قایم نکن، در درون سایه‌ها قرار نگیر، در تاریکی خودت فرو نبر. و برو این نور و این درخش خوشت رو دریافت کن، انرژیشو بگی در درون زندگی. برادرانم مثل برادرم پارسا به من چند دفعه گفتن که خیلی دوست دارن که بیشتر ما با هم دیگه باشیم، بیشتر بتونیم بحث کنیم. خیلی از برادرها هستن بیشتر دوست دارن بدونن تو این موضوع مفاهیمو بیشتر دریافت کنن. مفاهیم کتاب مقدس خیلیاش بعضیاش مفهومیه، مثل حالت تفسیری داره، مفهومی داره، خیلیش تاریخچه مسیحیت هست. من حداقل ازتون توقع دارم اون تاریخچه مسیحیت رو خودتون آشنایی پیدا کنید. شاید مثلا خیلی حالا توقعی نباشه که از یه نوع ایمان بتونه مفاهیم خیلی پیچیده رو دریافت کنه، بفهمه، تجزیه کنه، تحلیل کنه ببینه چیه. ولی که حداقل تاریخچه مسیحیت رو بدونه خیلی تأسف برانگیز. مثلا خیلی از برادران 1 ساعت کلیسا هست و هنوز مثلا تعداد مثلا انجیل ها رو نمیدونه مثلا چی هست. اینا دیگه خیلی سال اینا رو حداقل با خوندن خود کتاب به عنوان حتی مثلا یک کتاب تاریخ، من نمیگم مفهوم ها رو بفهم، حداقل اسم مثلا میگی پولس تو بعضی از حالا نمیخوام چیز کنم نمیدون پولس کی هست، این کنه پولس تو که کارتون فیلم دیدن مثلا پتروس یه سریال دیدن نمیدونم. آره حالا پتروس رو یادش میفته تو مدرسه پتروس فرام رو انگوش کرده بود. این شکل نباشه واقعا مثلا دیگه حواریون اسماشون رو بدونید کی هستن. حداقل خیلی از این عهد قدیم که خیلی ما بخواست بگراندی که در درون اسلام بود خیلی شبیه خیلی قسمت داشت، حالا خیلی جاش تغییر کرده، درستش میکنیم، میخونیم، میفهمیم، ولی که خیلی اون قسمت ها راحت تره. قسمت های جدید ترش هم که تاریخش مثلا بیشتر بدونید کلیسای ما چی هست. کلیسای چرا روش میگن کلیسای پنتکست؟ از این خیلی بده مثلا یه جا بری بهت میگن کلیسای کجا میفهمیم؟ باید میگه پنتکست هیچی نمیدونم. یه بگه مثلا فرقتون با کاتولیک چیه، کلیساتون اینا رو عیان بدونید، دقیقا این چیزا رو بدونید. اینا دیگه خیلی تفسیری که دیگه نیست، دیگه خیلی ساده است. نمیدونم یا مثلا شخصیت ها مثلا زکی باج که دیگه بدونید دیگه کی هست. زکی باجگی رو نه اون متن یه بارم شاید گفته باشم، ولی که کلا اینا رو بدونید، بشناسید شخصیت ها رو. من خودم هم موقعی که اولم اومدم مثلا پاستور شروع میکرد سخنرانی میکرد، اسم شخصیت ها که اینور نمیدونستم خیلی باشم، ولی که خودم علاقه داشتم میرفتم تو خونه مینشستم ویکی‌پدیا رو باز میکردم، یه اسما رو که گفته بود در مورد میخونن اینا کی هستن. مثلا من گفتم پولیس، من نمیدونم پولیس کیه. خب حالا اینجا مثلا نمیتونستم به خاطر من بیان تعلیم ها رو عوض کنم، بیان بشم بیان اینجا بگه خب سلام کلیسا، من میخوام امروز بگم پولیس کیه. بخب من که مثلا بعدم، ولی که واقعا اینجا خواهر برادر بودم، من تنها میبردم برنامه میذاشتن، برنامه آموزش برام میذاشتن، تمرینات شروع کردن از ابتدای به من چیز کردن. حالا برادر پارسا هم خیلی ضعف خوبی زبان، باید کارو بکنیم، شروع کنیم اگه بشه. یعنی من برنامه‌اش رو گذاشتم که روزهای جمعه اگه امکانش وجود داشته باشه، هم توی کمپ هم خارج از کمپ برای بچه‌ها دو جا رو در نظر بگیریم. روزهای مثلا هر 2 هفته یک بار اگه بشه مثلا بهتره. اگه حالا بازم بچه‌ای که تو کمپ هستن برنامه‌شون آزادتره، میتونن هر هفته برگزار. ولی برای من مقدوریتش هم 2 هفته یک بار است که یه دور هم جمع شه و مفاهیم بیشتر پایه رو شروع کنیم، که این مقدار رشد کنیم از قسمت های پایه که تو کلیسا میشینیم صحبت اینجا میشه پیرچینگ میکنن تو کلیسا، ما هم بفهمیم دقیقا دارن چی میگن، چه بسا منم ترجمه کنم بازم نمیفهمم خیلی. اینم مشکلیه که باید امید خدا هستش. بله بله کاملا صحیح. آه خیلی یه دعا با بلد باشه یک دوتا دعا. خب این بیشتر دقیقا رشد کردن در درون محبت و ایمان به عیسی مسیح. پولس رسول همین رو داره میگه، کلیسا برای اینه که تو اینجا که داری میای اینه که با برادر و خواهر خودت بهش کمک کنی، از لحاظ روی از لحاظ ایمانی رشد کنه در عشق و محبت با هم دیگه مثل خواهر و برادر در کنار هم دیگه رشد کنیم، از لحاظ ایمانی قوی تر بشیم. و دقیقا راست میگه برادر پارسا، خیلی بد شما به عنوان یک کسی که ادعای ایمان می‌کنی بری مثلا میگی من به خاطر ایمان شدیدم، به خاطر اون اعتقاد شدیدم نمیتونم مملکت خودم برگردم، فهم بعد بهت بگه مثلا متاکی بود متا نمیدونم میگه تو پس چجوری با کدام ایمان از مملکت نمیتونی برگردی، که نمیدونی چی از چجوری، بعد خیلی بد میشه، حداقل نه واقعا برای خودت بد میشه، بعد برای اعتماد داره برای مثلا بقیه هم خیلی بد باشه، بگی مثلا نگاه کن اینا آدمایی هستن که فقط به اسم و مثلا یه لیبلی روشون بخوره با ما مسیح فقط چیز کردن. دقیقا اینا تو ایران هم بخوام برن هیچ مشکلی نخواهند داشت، چون که اینا قایم میکنن اینا. باید تو واقعا این مثل مسیح در درون زندگی تو باید همین جور مثل چشمه ای باشه، جاری باشه در درونت، هر جا که میری از روی اعمالت بفهمن تو چقدر انسانی هستی که زندگی تو عوض کردی و چه راهی رو تو زندگی شروع کردی و فرق داری تو اینجا. بس به هم خاطر خیلی برادرم نکته مهمی رو گفتن، سعی کنید بیشتر مطالعه کنید. حالا از اون جهت هم خیلی اهمیت داره موضوع اینترویو. بس با هم دیگه بلند شیم. So standing together for praying. So خدایا در نام توی عیسی مسیح که به من این قدرت رو دادی و این موقعیت رو وجود آوردی که نجات پیدا کنم، خدایا به من کمک کن. خدایا